ساعت 23 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو با آگاهی می‌رسانم. در پی تداوم شرایط بحرانی در بورس تهران، مجمع عمومی بانک دی به درگیری کشیده شد. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، به زندان قرچک ورامین منتقل شد. گروهی از آتش نشانان تهران در اعتراض به وضعیت حقوق و معیشت خود در مقابل ساختمان شهرداری تجمع کردند. چند هفته پس از درگیری در مجمع بورس کرمان، گزارش‌ها حاکی از وقوع درگیری در روز چهارشنبه میان سهامداران و مدیران در مجمع عمومی بانک دی در تهران است. در ویدیوهایی که از نشست مجمع عمومی فوق‌العاده بانک دی در سالن همایش‌های بین‌المللی هتل المپیک در تهران منتشر شده، یکی از سهامداران با پرتاب اشیایی به سمت سخنرانان به آنها اعتراض می‌کند.
آقایی دادم سهامدار میزنم. آقای احمدی شما منو میشناسی، منو شما رو میشناسم. دست سهامدار میزنم.
این درگیری ها در شرایطی رخ میدهد که مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفته است سازمان زیر نظرش بر حمایت از بورس تاکید دارد و به گفته او دولت علاوه بر برداشتن گام های عملی به حل ریشه ای مشکلات بازار سرمایه نیز کمک خواهد کرد. نرگس محمدی، فعال مدنی و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، پس از 2 ماه بازجویی و حبس در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند 209 اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شد. ضیاء نبوی، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق، روز چهارشنبه در توییتی خبر داد که خانم محمدی را به سالن شماره 8 این زندان منتقل کردند. تقی رحمانی، فعال سیاسی مقیم پاریس و همسر خانم محمدی، میگوید همسرش به رغم انتقال به زندان قرچک تا کنون با خانواده خود تماسی نداشته و این موضوع به نگرانی در مورد وضعیت او دامن زده است. همزمان با سالگرد آتش سوزی ساختمان پلاسکو در تهران، آتش نشانان پایتخت در مقابل ساختمان شهرداری تجمع کردند. معترضان خواستار رسیدگی به وضعیت حقوق و معیشت خود شدند و میگویند این گونه حرکت های اعتراضی در صورت عدم رسیدگی به خواسته هایشان تکرار خواهد شد. کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران درباره وضعیت معیشتی آتش نشانان نوشته است که بسیاری از آنها برای امرار معاش هم اکنون 2 یا 3 شغل دارند. به گفته این گروه، مشقت‌های زندگی آتش نشانان و تحلیل رفتن توان عملیاتی آنها می‌تواند زندگی میلیون‌ها تن از ساکنان پایتخت را به خطر بیندازد. محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهوری ایران، در دفاع از محیط‌بان در آستانه اعدام گفت نباید محیط‌بانی که از خود و طبیعت دفاع کرده قربانی شود. گزارش‌های رسیده از ایران حاکی است که دیوان عالی کشور حکم اعدام یک محیط‌بان کرمانشاهی را به اتهام قتل یک شکارچی غیر مجاز تایید کرده است. خبرگزاری ایسنا و هرانا روز سه‌شنبه 21 دی در این زمینه گزارش دادند که برومند نجفی پیشتر توسط شعبه دوم دادگاه کیفری 1 کرمانشاه به اعدام محکوم شده بود و حال این حکم در دیوان عالی کشور تایید شده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با موسی برزین، وکیل مدافع ساکن ترکیه، داشتم، ابتدا از او درباره نقاط تاریک قوانین برای حمایت از محیط‌بانان پرسیدم. موسی برزین:
به طور کلی افرادی که و یا ماموران که اجازه استفاده از سلاح دارند و یا ماموران نیروهای مسلح هستند، شرایط استفاده از اسلحه رو برای اونها قوانین توضیح داده و باید یه سری تشریفاتی رو رعایت کنن. خب اولا باید در مواقع ضروری باشه، دوما مناسب باشه برای رفع خطر و اینکه حتی مقدور از وسایل دیگه هم استفاده بشه. حالا باید هر کیسی رو به صورت خاص بررسی کرد تا یک نظر دقیق‌تری داد، ولی مشکل اساسی در خود ذات قصاص و اعدام نهفته است. به هر حال اونطوری که مشخص این محیطبانان در راستای انجام یک وظیفه متوسل به اسلحه شدند، حالا به هر حال دادگاه تشخیص داده که این استفاده از اسلحه نادرست بوده و در اینجا به قتل عمد محکوم کرده. فارغ از این که حالا دادرسی چطور بوده، آیا عادلانه بوده نبوده، خب این که مجازات قصاص و یا اعدام این مشکل رو همیشه با خودش داره که اگر شخص واقعا به اندازه خطرناک نیست و یا جرمش به اندازه جدی نیست که بشه اعدامش کرد، خب در اینجا یه سری بی‌عدالتی هایی رخ میده. در اینجا اولیای دم در بین یه دوراهی قرار میگیره، یا اینکه قصاص کنه یا اینکه گذشت کنه. خب اگر گذشت کرد با یه مجازات های خیلی خفیفی ممکنه اشخاص آزاد بشن، اگر هم گذشت نکرد خب ممکنه که اون شخص اعدام بشه. بنابراین به نظر من پیشبینی مجازات اعدام برای چنین مواردی اشتباه هستش.
ببینید، من واکنش‌های مختلفی رو شاهد بودم نسبت به این مسئله. چند وقت پیش در همین رادیو فردا با یک فعال محیط زیست، یکی از همکاران من، مصاحبه‌ای داشت و اون فعال محیط زیست خواهان این بود که اصولاً خلع سلاح بشن محیطبان‌ها و میگفتش که اکثر این محیطبان‌ها در اون شهرهایی که زندگی می‌کنن شکارچی‌ها رو می‌شناسن و احتیاجی نیستش که خودشون مسلح باشن، می‌تونن بعد از شناسایی اینها برن و اینها رو گزارش بدن به نیروی انتظامی و نیروی انتظامی وارد قضیه بشه. ولی حتی اگر چنین راه حلی رو هم بخوان اجرا بکنن، خب باز هم فرقی نمیکنه. اولا که تا نیروی انتظامی بخواد بیاد وارد قضیه بشه، اینها موفق به فرار میشن، احیانا شکارهایی رو که انجام دادن با خودشون میبرن و هیچ اتفاقی نمیفته از لحاظ اینکه مجازات بشن. بعدش هم حتی اگر در محل بمونن، خب باز هم فرقی نمیکنه. این بار در واقع نیروی انتظامی میاد و شاید شلیکی صورت بگیره. نظر شما در مورد این گونه راه حل‌ها چیه؟
ببینید، این مشکل رو خب نمیشه گفت تا حد زیادی برطرف میکنه. به هر حال همونطوری که شما گفتید، نیروی انتظامی هم یه ضوابطی برای شلیک داره. اینکه ما بگیم نیروی انتظامی بیاد و اون شکارچی رو شلیک بکنه و به قتل برسونه، در اینجا مسئولیت نخواهد داشت، این گونه نیست. شاید همین اتفاق برای یک مأمور نیروی انتظامی هم میافتاد، باز هم ما با چنین حکمی مواجه بودیم.
پس مشکل سر جای خودش باقی میمونه. در واقع این راه حلی که اون فعال محیط زیست ارائه داده بود راه حل نیست. پس باز هم گره کور و نقطه کور در قوانین باقی میمونه.
بله، ببینید، خب شاید از این جهت خوب باشه که نیروی انتظامی آموزش‌های بیشتری رو داره و یا اینکه باید آموزش‌های بیشتری به محیطبانان داد برای نحوه استفاده از اسلحه و یا شاید وسایل دیگه‌ای در اختیارشون گذاشت برای پیشگیری از اون شکارهای غیر مجاز. به هر حال ببینید، وقتی که اتفاق میفته، وقتی که شلیکی انجام میشه، 100% باید این بررسی بشه که آیا اون شلیک ضروری بوده، در حیطه اختیارات اون شلیک کننده بوده یا نه. این که به هر حال درسته که ما طرفدار قصاص و اعدام به طور کلی نیستیم، ولی این که بگوییم که این محیطبانان به طور کلی بیگناه هستن و این که هر محیطبانی هر شکارچی دید رو میتونه به شلیک کنه و اون رو بکشه، این هم درست نیست و خارج از موازین حقوقیه.
آخه بعضی وقتها شکارچی ها که خودشون رو در مخمصه میبینن، احتمالی میدن که دستگیر بشن و اینها، اونها شلیک میکنن به شکاربان ها. در این گونه زمینه ها اون وقت دفاع از خود محسوب میشه. اون وقت چیکار باید کرد؟
خب بله، ببینید، این رو در قوانین کیفری خصوصا قانون مجازات در قالب دفاع مشروع پیش بینی کرده. یعنی گفته که اگر برای دفاع از جان خود یا مال و ناموس خود و دیگری به اندازه ضرورت لازم باشه که یک جنایتی صورت بگیره، در اون صورت دفاع مشروع و به هر حال مسئولیت متوجه شخص دفاع کننده وجود نداره. همونطوری که گفتم، هر کیس باید به صورت مجزا بررسی بشه. اگر در این فرضی که به هر حال محیطبان در معرض یک خطر قریب الوقوع از شلیک کرده و به شرط اینکه متناسب بوده با اون خطر قریب الوقوع، اینجا دفاع مشروع مطرحه، ولی به هر حال حتما دادگاه این رو بررسی کرده و دفاع مشروع رو متناسب ندونسته. مشکل از دو جا هستش. یکی اینکه محیط‌بانان شاید وسایل کافی، آموزش‌های کافی رو ندارن. دوم اینکه ذات مجازات قصاص اینجا مشکل ساز هستش.
الان یکی از راه حل‌هایی که پیشنهاد شده، من در خبرها می‌دیدم فرمانده یگان حفاظت اداره کل محیط زیست همدان خواستار این شده که بر روی لباس محیط‌بانان دوربین نصب بشه که در واقع مستندسازی‌هایی صورت بگیره در مواقعی که اتفاقات اینطوری می‌افته، یک سندی وجود داشته باشه حاکی از این که محیط‌بان چطور عمل کرده و شکارچی‌ها در واقع چه جور رفتار کردن. این راه حل به نظرت میتونه راه حل نهایی باشه؟
بله، میتونه کمک کننده باشه. ببینید، به هر حال مسئله اثبات مهم است. خب حتما محیط‌بان بیاد ادعا میکنه که من در معرض یه خطری بودم، باید شلیک میکردم. اون طرفی هم که کشته شده، اولیای دمش و یا وکیلش ادعا میکنن که نه، چنین خطری نبوده. خب اینجا مسئله اثبات است. با توجه به اینکه معمولا هم اینجور مسائل توی کوه و بیابون و جنگل اتفاق میفته، شاهد و دوربین و اینهایی هم نیستش. به همین دلیل خب پیشنهاد خوبیه. و یا اینکه مثلا راه‌های دیگه هم میشه گفت، مثلا تجهیز محیط‌بانان به یه سری شاید لباس‌های ضد گلوله، به یه سری ماشین‌های پیشرفته. به هر حال باید مسئله رو بیشتر پیشگیری کرد تا اینکه محیط‌بانان در چنین وضعیتی قرار نگیرن، تا اینکه بخوایم بعد از اتفاق بهش رسیدگی کنیم.
گفتگویی بود با موسی برزین، وکیل مدافع ساکن ترکیه. اداره آموزش و پرورش دزفول با صدور بخشنامه ای اعلام کرد که بین 500 هزار تا 150 میلیون تومان وام به فرهنگیان داده می شود تا به ستاد عتبات عالیات واگذار کنند. انتشار تصویر این بخشنامه در شبکه‌های اجتماعی بسیار خبرساز شده است. روزبه بلهری گزارش می‌دهد.
معلمان بر اساس بخشنامه اداره آموزش و پرورش دزفول می توانند بین 500 هزار تومان تا 150 میلیون تومان وام دریافت کنند. اما این وام قرار نیست برای حل مشکلات معیشتی معلمان هزینه شود. به نوشته بخشنامه، آنها فقط می توانند از این وام برای مشارکت در ساخت طرحی در صحن امام سوم شیعیان در کربلا استفاده کنند. طرحی که مجریش ستاد عتبات عالیات است. اداره آموزش و پرورش دزفول گفته که این وام بدون سود، کارمزد و ضامن است، اما پرداخت اقساط وام بر عهده فرهنگیان خواهد بود. در این حال معلوم نیست بخشنامه سراسری است یا فقط مربوط به اداره آموزش و پرورش دزفول می شود. پیشتر برآورد اولیه از توسعه صحن امام سوم شیعیان حاکی از آن بود که به حدود 170 میلیون دلار نیاز وجود دارد. ارائه چنین وامی در شرایطی است که معلمان و مربیان وزارت آموزش و پرورش در سالهای اخیر بارها برای بهبود وضعیت معیشتی و افزایش پایه حقوق خود اعتراضهای گسترده‌ای انجام دادند. از جمله مطالبات آنها اجرای کامل طرح رتبه بندی و افزایش حقوق معلمان به میزان 80% حقوق اعضای هیئت علمیه دانشگاه است و همچنین اجرای قانون همسانسازی برای بازنشستگان فرهنگی. اما تا کنون اقدامی عملی برای پاسخگویی به این مطالبات معلمان انجام نشده است. انتشار بخشنامه اداره آموزش و پرورش دزفول واکنش‌های انتقادی زیادی را از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران، در توییتی نوشت که پرداخت این وام در جامعه‌ای که 100% معلمان و کارگرانش زیر خط فقر زندگی می‌کنند، کج سلیقگی نیست، بلکه مشخصاً تحقیر جامعه است. عبدالهادی آرامی، معلم و روزنامه‌نگار در استان خوزستان، نیز وام پیشنهادی را عجیب ترین وام بانکی تاریخ ایران نامید. فعالیت‌های جمهوری اسلامی در بازسازی اماکن مذهبی شیعیان در عراق از سال 82 خورشیدی شروع شد و این ستاد در شهرهای مختلف مانند نجف، کربلا، کاظمین، کوفه و سامرا فعالیت دارد. این ستاد همچنین یک دفتر مستقل در سوریه دارد که وظیفه‌اش بازسازی اماکن مذهبی در این کشور است. در این حال مسئولان ستاد بازسازی عتبات عالیات روز سه‌شنبه اعلام کردند پروژه‌های بازسازی اماکن مذهبی شیعه در عراق و سایر کشورها که هزینه‌هایش از سوی ایران تامین می‌شود تا 20 سال آینده ادامه خواهد داشت. مجید نامجو و یوسف افسدی، جانشین و معاون این ستاد، گفتند تاکنون بیش از 150 پروژه بازسازی اماکن مذهبی شیعه خارج از ایران انجام شده است، اما درباره هزینه این 150 پروژه اطلاعاتی ارائه نکردند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 24 در مجله نیمه شب رادیو فردا.